بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء العظام حبيب إله العالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد طبيب نفوسنا وخاتم أنبيائنا أبو القاسم المصطفى محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق وفي مكارم أخلاق وفي الشيم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البواب فمبلغ العلم أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم نبينا 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 الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا أنعم صلوات نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول الله في قول الله لا إله إلا الله في قول الله منه ولا أنعم اللهم صل على محمد هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبلين غير منفصمين. در هیچ یک از پیغمبران سلف دیده نشده که قبل از تولد اون پیغمبر علائمی و نشانه های پیش بیاد. اما ببینید خدای این پیامبر چگونه این علائم و نشانه های بزرگ را ایجاد کرد تا مردم زمین و آسمان همه و همه منتظر آمدن چنین شخصیتی باشند. خب میدونید که حضرت عیسی مسیح در آسمان چهارم سکونت دارد و شیاطین جنیان از اینها چه خوبشون و چه بدشون همه قدرت این رو داشتن که به آسمون ها حتی آسمون هفتم نفوذ کنن و اونجا اخبار ملائکه اخبار آسمون ها رو مطلع شوند. ولی وقتی خداوند عیسی مسیح را به آسمان چهارم برد و تا امروز و روز ظهور امام زمان ایشان در آسمان چهارم سکونت دارند و زندگی میکنند، اما وقتی امام زمان ظهور کنه از آسمان چهارم میاد پایین و امر میکنه تمام مسیحیانی که تا اون روز اگر مونده باشن همه بیان زیر لوای حضرت حجت عجل الله فرجه الشریف. و وقتی امام زمان به ایشون میفرمایند که شما جلو به ایست نماز بخوان، ایشون میگوید که دوران نبوت و دوران پیشوایی خلق رو فعلا ما نداریم و این پیشوایی و رهبری و امامت فقط و فقط منحصر شماست و ما به عنوان یک تابعی آمدیم و در خدمت شما هستیم. خب حالا این شیاطین اینها می رفتن به آسمون ها حتی آسمون هفت، ولی وقتی عیسی رو خداوند وعده داده بود که می بره به آسمون و برد، به خاطر مقام حضرت عیسی اینها من شدن از این که بتونن برن در اون آسمون ها و به ویژه آسمون چهارمی که پیغمبر اولوالعزم اونجا زندگی میکنه، اونجا سکونت داره. خب چطور میشه یک شیطان با یک پیغمبری مثل عیسی مسیح در یک جا قرار بگیرن و بتونه این شیاطین بتونن اونجا استراق سهم کنن؟ لذا به خاطر شعن و مقام عیسی ممنوع شد که اینها برن. خب حالا قبل از این که پیغمبر بیاد، شیاطین جنی اینها منع شدن حتی از آسمان اول به خاطر شأنیت و مقام رسول الله، همونطور که کاهنان هم در علم کهانتشون اونها هم آسیب دیدن. خب اینها همه به خاطر اینکه یک پیغمبری باید بیاد و مردم رو دعوت کنه به سوی خدا و مزاحمی نداشته باشه. لذا ما در تاریخ میخونیم که در قرآن هم که داره شهاب ثاقب همون ملائکه بودن که اینها وقتی شیاطین میخواستن برن، یا عرض کنم ستارهایی بودن که تیر میزدن به شیاطین، نمیگذاشتن اینها برن اونجا استراق سم کنن. و این به خاطر مقدم رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب این حادثه اول. حادثه دوم، قصر کسرا که تا امروز هم نشانه شکافت اون دیوار موجوده و ما قبل از این زیارت اخیر، چون در زیارت اخیر که رفتیم مدائن، اونجا حالا یا تعمیر میکردن هر جور بود که ممنوع بود رفتن داخل اون محوطه، ما برگشتیم. ولی قبلش در یه سفر قبلی ما رفتیم اونجا و این شکاف رو دیدیم و اونجا درکت نماز خوندیم. در روایات تاریخی داره که این شکاف به چندین کنگره این قصر پادشاه وارد شد و فرو ریخت این کنگره ها. این هم در اثر اینکه باید این شخصیت به دنیا بیاد و سلاطین براشون هیچ حرمتی و احترامی نباشه در مقابل سلطنت الهی رسول اللهی که باید حکومت جهانی کنه در جهان. لذا سلاطین هر کجا بودن، اینها اون تاج شاهنشاهیشون یک دفعه احساس کردن که افتاد و این خب علامتی بود، نشانه این بود از اینکه باید یک مولود بزرگی به دنیا بیاد که بعداً این رو همه دیدن. خب این هم یکی از علامت دیگر، همین دریاچه شهرستان صابه نزدیک قم، اونجا هم دریاچه‌ای بوده که آب داشته و در اثر آمدن رسول الله این دریاچه خشک میشه. یا دارد که بت‌ها اصنام هر کجا بودن، خب در کعبه که خب اینها معلق بودن به دیوارهای کعبه، حالا چه تعدادی بوده، 300 تا بت بوده، یک بت بزرگ حبلی هم اون بالای بالا بوده که پیغمبر امر میکنن حضرت علی بره بالا شانشون اون حبل بیاره پایین. خب این قبل از ولادت پیغمبر اصنام بت ها همه فرو ریختن و افتادن رو زمین. این هم یک علامت و حادثه بزرگی بود که به وجود آمد. ساحران در سحرشون سحرشون کار نکرد. این هم باز یک علامت. و علائمی از این قبیل کاهنان رو گفتیم، ساحران همینطور، و حالا من دیگه نظرم نمیاد. این چند مورد بود که عرض کردیم. قال رسول الله اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاة فی دار الدنیا. درباره فضیلت صلوات روایات متعددی داریم، از جمله این روایت که پیغمبر خدا فرمودند نزدیکترین مردم به من در صحرای محشر روز قیامت افرادی هستند که اینها در دنیا بیشترین صلوات رو بر من فرستادند. حسان ابن ثابت در شعری این گونه پیغمبر رو تعریف میکنه: فشق له من اسمه لیجله فذو العرش محمود و هذا محمد. شما میبینید که قرین اسم الله اسم پیامبر ماست. یعنی یک کافری میخواد مسلمون بشه تا شهادت دوم رو ذکر نکنه، شهادت این رو، شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به رسالت رسول الله، اگر این دوتا رو با هم نگه، مثلا یک چه بگه یک چه نگه، این هنوز کافره، مسلمون نشده. شما در تشهد نماز، هم تشهد اول و هم تشهد آخر، باید حتما بعد از شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت پیامبر رو هم ذکر کنید. خب این خیلی مقام بلندی است که در بین همه انبیا باید چنین اسم مقدسی پهلوی اسم خدا باشه که حسان بن ثابت شاعر معروف این میگوید که فشق له من اسمه لیجله. خدا از نام خودش این اسم رو اشتقاق کرد. اشتقاق یعنی این که محمود که خداست، محمود یعنی پسندیده شده، بس به خدا میگیم محمود. حالا از اسم محمود محمد مشتق شده. همونطور که راجع به حضرت علی ابو طالب میگه من علی رو تو قنداق آوردم تو مسجد الحرام بعد از اینکه مادرش آورد خونه، من دیدم که خب باید این بچه‌م اسم بذارم روش. و خب میدونی مادر علی هم که 3 روز تو کعبه بود، تو داخل خونه هیچ کی نمیتونست وارد بشه یا کاری بکنه، منتظر شدن تا مادرش آمد بیرون. بعد که بچه رو برد منزل، پدرش قنداق علی رو برگردون به مسجد الحرام بیت الله، اونجا گفت که به این ایمان ابو طالب رو میرسونه. ببینید، گفت که ای صاحب کعبه، ای خدا، من اسم این بچه رو از تو میخوام. که یه لوحی از آسمان افتاد جلو پاش، لوح رو برداشت، دید انا العلی الاعلا فسمیه علیا. امام زین العابدین علیه السلام کنار قبر رسول الله که می رفتن زیارت می کردن، بعد دعایی هست که چند سطر، حالا من این جملش رو از اون دعا انتخاب کردم که برای شما عرض کنم. اللهم انی اعوذ بک من ان تبدل اسمی او تغیر جسمی او تزیل نعمتک عنی وعمرنی بالعافیه ورزقنی شکر العافیه. خوب توجه کنید، به خدایش می فرماید پروردگارو من پناه می برم به تو از این که نام مرا عوض کنی. امام معصومه، ببینید چی میگه با خدا. این دعا رو برای خودش گفته یا برای خودش نگفته؟ آخه بعضی ها میگن این دعا برای خودش نبوده، برای خود ائمه نبوده، این خواسته ائمه ما رو تعلیم بدن، در حالی که هیچ جایی نگفته که برای تعلیم. شما اگر یه جایی یه دعایی دیده باشید که اولی که میخواد امام دعا بخونه بگه من اینه برای خودم نگفتم، اینه برای آموزش، برای تعلیم، فیلم بازی کرده برای ما. خب این یعنی چه که بعضی ها تو کتابشون هم نوشتن این گریه ها و ناله ها که علی میکرده؟ بابا اینا رو چجوری ما تفسیر کنیم؟ یعنی اینا واقعیت نرشته، برای خودش نبوده، غش میکرده توی دعاها و مناجات و گفتگوی با خدا؟ اینا رو چجوری میتونیم ما به این معنا، من نمیدونم واقعا چگونه اینا قلمشون یاری میکنه یه همچه حرفایی بنویسن. خب حالا این انتو بدل اسمی برای من شماست یا برای خود امامه؟ اگر برای خود امامه، یعنی امام با اون اسمت و با اون مقاماتش باز هم از مکر الهی مسئول نیست. یعنی میگه نکنه خدا با من خدعه کنه، مکر کنه، من معرض امتحان خدا قرار بگیرم، من معرض فتنه الهی قرار بگیرم. عزیزان باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. در دعاهای دیگه هم هست، لا تستبدل بی غیری، خدای یکی دیگر جای من نگیری، من از سعدا بیرون بیاری ببری تو عشقی ها، اون شقی رو برداری بیاری جای من قرار بدی. مشیت خودش میشه ما اعتراض کنیم چیزی بگیم؟ خیلی باید مراقب احوالمون باشیم که یه وقت خدا ما رو جابجا نکنه. او تغییر جسمی، یا اینکه جسم من رو تغییر بدی. بالاخره همونطور که روح نورانیت داره، این نورانیت رو جسم آدم هم رو چهره آدم. چرا میگن به وجه عالم نگاه کنید؟ النظر و الی وجه العالم عباده. چرا؟ برای اینکه یا جالسو من یذکرکم الله رؤیت. چرا میگن بشینید هم نشینی کنید با یک کسی که رؤیت یعنی نگاه به صورتش، هنوزم هیچ حرفی باش نکردی، فقط میشینی نگاش میکنی، نگاش میکنی. همین نگاه کردن به چهره، همین برای شما ممایزه است. ما محضر آقای حداد مشرف می شدیم، آرزو داشتیم فقط بریم اونجا بشینیم فقط نگاه به چهره ایشون. خدا می دونه علامه تهرانی با اون مقام فقاهتش، من می دیدم دیگه ایشون که می آمد وارد می شد منزل آقا، خب ما من کنار ایشون بودیم، آقا این نشسته بود دو زانو مقابل آقا، دو زانو چشم به چشم آقا، بروی آقا نگاه میکرد و حالا چه فیوزاتی تو دل این مرد بزرگ وارد میشد، خدا میدونه. چرا ما اینجور نباشیم؟ چرا ما اینطور نباشیم؟ این بستگی به این داره که شما چقدر عظمت یک شخص رو در نظر خودت تعظیم کنی و چقدر ارتباطت با او قوی کنی. خب اینجاست که میفرماید که خدایا یه وقت جسم من عوض نشه، از اون جسم نورانی به جسم دیگر، یا اینکه مریض بشم، یا اینکه یک برنامه‌ای برای جسم من پیش بیاد. او تزیل نعمتک عنی، یا نعمت ها رو از من بگیری. و اعمرنی بالعافیه، میخوام عمرم تا آخر تو عافیت باشه، گرفتار سرطان نشیم، گرفتار سل نشیم، گرفتار این امراض جدید که فرمودن وقتی مردم گناهان جدید درست کنن برای خودشون، خدا هم برشون امراض جدید میفرست. و امرنی بالعافیه و ارزقنی شکر العافیه. خوب توجه کنید، میگه اگر عافیت داشتی باید برای این عافیت سلامتی خودت باید شکرگزار باشی، الحمدلله بگی. من دیدم بعضی رو که اینا حمد مستدام قلبی در تمام آنات دارن، در تمام آنات عزیزان، یعنی نمیتونه خودش منفک از حمد و سپاس و شکر خدا قرار بده. چرا میگن یکی از مستحبات نماز این که بعد از سلام افتادی تو سجده صد مرتبه شکران شکرا بگو؟ چرا؟ احزاب آیه 21، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. خب این اسوه بودن پیغمبر، این که اون الگوست که ما باید از صفات اون حضرت، برنامه هایی که داشته، چگونه با خانواده اش رفتار میکرده، آیا ما این گونه رفتارمون با زنامون، بچه هامون همین جوره؟ یه خورده بشینیم فکر کنیم ببینیم. شما اصلا تو حالات ائمه، تو حالات پیغمبر یه جایی شما دیدید که پیغمبر درشگویی کرده باشه با یکی از زناش؟ همین عایشه، کلمینی یا حمیرا، بهش میفرمودن که من بیار پایین، من رفتم یه جای بارا مستقرق شدم. خب دیگه جوانتر از عایشه نبود که زنان پیغمبر، بیار من پایین، کلمین با من حرف بزن که من از اینجا بیام پایین. آقا این چه حالیه که برای پیغمبر؟ ما بعضی از این احوال رو در استادمون میدیدیم، یعنی اونقدر مستغرق بود، اونقدر تو حال فنا بود که واقعا قابل وصف نیست، قابل وصف نیست، من چی بگم از فناییشون. خب ببینید، یکی از صفات پیغمبر این بوده که خیلی نظافت رو رعایت میکرده، خیلی زیبایی ظاهر رو توجه داشته. خودش هم فرموده به حال انوار جلد 16 صفحه 249، خودش فرموده ان الله تعالی يحب من عبده اذا خرج الى اخواني ان يتهيأ لهم ويتجمل. ترجمه کنم، خداوند دوست داره بنده اش وقتی میره زیارت برادران دینی همینجوری پانشه بره با هر لباسی، با هر کیفیتی. من اینجا دیده بودم یکی از رفقا از لباس، با لباس کارش می آمد اینجا، گفتم آقا این درست نیست، تو با اون لباس چرک سر کار می خواهد پاشی بیا این مؤسسه و اینجا و جلو رفقا، درست نیست. خب یه لباس بردار بذار تو ماشینی، وقتی اینجا میرسی لباس رو عوض کن. پیغمبر میفرماد وقتی میرید به خونه دوستانتون باید خودتون رو زینت بدید، تجمل کنید با لباس خوشایند. امروز مثلا ما آقای صانعی رو دیدیم، قشنگ لباس خوب و عمامش هم نو کرده بود و قباش نو، عباش نو، همه. واقعا آدم کیف میکرد وقتی ایشون رو میدید. توجه دارید؟ و همینطور دوستان دیگر. خب چرا این رو ما منحصر کنیم به شب تولد؟ چرا؟ و این باید برای همه وقت باشه. خب این دیگه روایت آخر رو بخونیم، اطاله ندیم. کافی کلینی جلد 2 صفحه 155. قال رسول الله یا معشر من اسلم بلسانه ولم يسلم بقلبه لا تتبعوا عثرات المسلمين فانه من تتبع عثرات المسلمين تتبع الله عثرته ومن تتبع الله عثرته يفضحه يفضحه. ببینید معنی کنم. خلاصه این حدیث اینی که باید هر کدوم از ما دنبال جستجوی عیوب و اشکالات شخصی خودمون باشیم. عزیزان ما خیلی عیب داریم، توجه فرمودی؟ خب اینا باید کشف بشه در ما. اگر ما رفتیم تو خودمون جستجوی عیوب خودمون رو کردیم، دیگه نمیریم سراغ دیگران. پیغمبر میفرماد باید به خودت بپردازی. یا معشر من اسلم بلسانه، ای جماعتی که شما فقط اسلامتون با زبونه ولم یسلم به قلبه، ایمانتون با دل نیست، نفاق دارید، ولم یسلم به قلبه، نرید سراغ عثرات و عیبهای مردم مسلمان. چرا؟ چون وقتی رفتید دنبال عیبجویی دیگران خدا خوشش نمیاد. وقتی خوشش نمیاد خدا، اون وقت این خداست که دنبال عیبای شما میاد. خدا وقتی بیاد دیگه معلومه دیگه، خدا عثرت ها و عیبای شما رو مثل همون جور که شما میری عیبجویی از دیگران میکن، اونم میاد. وقتی آمد خدا من تتبع الله عذر، چی میشه آخرش؟ یفضحو، آخرش رسواییه، شما رسوا میکنه. پناه میبریم به خدا. یه دفعه میبینیم که سر یه چیزی ها، یه خانمادی که خیلی خیلی هم اینها در ظاهر خیلی اهل ایمان بودند و آبروشون توی جامعه محفوظ بود، ولی یه دفعه آبروش میره، کاری رسوا میشه، اینجا و اونجا حرفش میزنن و آشکار میشه عیبهاش. بنابراین خیلی مراقب باشیم که یه وقت یه گناه مخفی کردیم، خدا این گناه مخفی ما رو لو نده برای دیگران، برای مردم. خب چه وقت لو میده؟ وقتی شما لو بدی. شما اگر لو بدی ای باید دیگرانه، خدا هم ای به طور لو میده، دیگران هم میفهمن تو چه کاره. یه این که خیلی مراقب باشیم، یه وقتی آبروی کسی رو نبریم که خدایی نکرده آبروی ما هم در خطر بیفته. اجماعا صلوات بر محمد و آل محمد.